أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در امر حادی عشر که مربوط به اشتراک بود، جهاتی از بحث وجود داشت که قبلا اشاره شده. دو جهت تا حالا بحث شده. جهت سوم که در بحث اشتراک محل کلام یا محل نزاع شده، عبارت از این است که منشأ اشتراک، منشأ پیدا شدن اشتراک لفظی در لغات چیه؟ در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، معمولاً مشهور اینه که وجه پیدا شدن اشتراک اینه که وضع‌های متعددی در هر لغتی پیش اهل هر لغتی وضع‌های متعددی پیدا شده برای یک لفظ. ابتدا وضع را برای یک معنای وضع کردن، بعد دیدن که برای معنای دوم هم این وضع، مثلا این لفظ را به کار ببرن، بالاخره مورد داره، دوباره لفظ را برای معنای دوم وضع کردن و همینطور برای معنای سوم. ولی همونطور که مرحوم نائینی نقل کرده است، بعضی از مورخین متأخر در حاشیه مصباح اشاره کرده که مقصود جورج زیدان باشه، اینا قائل به این شدن که منشأ پیدایش اشتراک اینه که بعضی از لغات به بعضی دیگر خلط شده. حالا عنوان عام مثلا لغت عربی رو در نظر بگیریم، به حسب توائفی که مندرج در این عنوان عام هستن، هر کدوم از اینها ممکنه پیش خودشون این لفظ خاصی مثل لفظ عین را برای یک معنای وضع می کردن، برای تفهیم اون معنا به کار می بردن. بعد اینها در نتیجه ارتباط این توائف با همدیگر و جمع شدن بین لغت این طایفه با اون طایفه، این مجموعاً اینطور شده که در کل لغت عرب مثلا این لفظ عین معانی 70 گانه پیدا کرده، یا لفظ فلان معانی مثلا 10 گانه پیدا کرده. اینطور نبوده که اهل هر لغتی یا به بار دیگه هر طایفه‌ای که متصدی وضع لفظ برای معنا بودن، خود همون طایفه واحده و متصدی واحد برای بعض از او اوضاع متعدد صادر شده باشه. نه، اوضاع متعدد از طوائف متعدد صادر شده، در نتیجه ارتباط اینها با همدیگر این حالت پیدا شده، حالت اشتراک لفظ بین معانی متعدد پیدا شده، کما این که ترادف هم به همین نحو توجیه میشه که اگر دو تا لفظ برای یک معنا داریم یا چند لفظ برای یک معنا داریم، در مثل لفظ انسان و بشر، اینطور نبود که همه اینها از یک طایفه، وضع همه این الفاظ از یک طایفه صادر شده باشه. نه، به هم اینها از طوائف متعدد ابتداعاً پیدا شده، بعد ارتباط بین طوائف باعث شده که در مجموع هر دو طایفه مجموعاً این لفظ را برای این دو معنا به کار می گیرند. این مطلبی است که بعضی از مورخین گفتن. همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هست، ولو از نظر ثبوتی این امر محتمل هست که اینجور باشه که از باب اختلاط طوائف، ارتباط طوائف با هم دیگر این اشتراک پیدا شده باشه، ولی اینطور نیست که بله در همه موارد، بله اینطور نیست که در همه موارد به نحو موجبه کلیه ما بگوییم همه موارد اشتراک از باب اختلاط لغات بوده. نه، ممکنه در بعضی از موارد تعدد وضع پیدا موجب این اشتراک شده. مقرب و معید این که تعدد وضع سبب اشتراک شده اونیست که در اعلام شخصیه وجود داره که لفظ واحد را برای افراد متعددی میگذارن، اس را برای افراد متعددی میگذارن، کما اینکه اون قضیه نامگذاری اولاد امام حسین علیه السلام به اسم مبارک علی هم از این قبیله، که این در اصل روایات هم اومده که در روایتی بله بر امام سجاد علیه السلام جایی در مجلسی بود، مروان حکم مثلا اونجا بود، سوال کردن که اسم مثلا شما چیه، گفته بودن علی، اسم برادر دیگر مثلا برادر اون چیه، حضرت فرمود که علی، گفته چطور شد علی، بعد این را به امام بله امام حسین علیه السلام منتقل کردن یا خود امام سجاد، این قسمت تردید از ماست که بله حضرت فرمودن که امام، یعنی امام حسین در نهایت به امام حسین علیه السلام مستنده که حضرت فرمودن که اگر 100 تا فرزند هم خداوند متعال 100 تا پسر هم به من میداد، اسم همه اینها را علی میگذاشتم. خب این در وضع بله اعلام شخصیه که لفظ واحد برای همه اینها، برای همینا وضع شده، منشأ اشتراک همون تعدد وضع. اینطور نیست که بله از واضعین متعدد این اوضاع صادر شده باشه، بلکه از واضع واحد صادر شده. به همون نحوی که در اعلام شخصیه توجیه داره واقع می شود اشتراک لفظی به تعدد وضع من واضع واحد، در غیر در اسامی اجناس غیر اعلام شخصیه هم وضع لفظ برای معانی متعدد هم قابل توجیه هست دیگه، امکانش را نمی شود انکار کرد. روی حساب محتمل هست، یعنی میشه به صورت کلی اینطور گفت که یکی از مناشه که به لحاظ بعضی از موارد ممکنه او منشأ باشه همون اختلاط طوائف با هم دیگه است، یکی از مناشه یعنی به لحاظ بعضی از موارد ممکنه اون منشأ باشه این همین تعدد وضع از واضح هست، یه وجه سومی هم هست که در کلام مرحوم امام در مناهج به او اشاره شده و اون اینه که ممکنه لفظ برای یک معنای وضع شده ولی کثرت استعمال در یه معنای دیگه پیدا کرده، وضع تعینی، به خاطر وضع تعینی لفظ در معنای دوم هم حقیقت شده، مثل حقیقت شدن در اون معنای اولی که به وضع تعینی محقق شده. روی این حساب از لحاظ منشأ اشتراک نمیشه یک وجه خاص را برای حدوث اشتراک در لغات ما ارائه بکنیم، این امور متعددی هست که اینها میتونن به صورت فی الجمله بعضی از موارد اشتراک را توجیه بکنن. خب اینم مربوط به بحث اشتراک امر حادی عشر باشه. امر ثانی عشر از امور دوازدهگانه سیزدهگانه‌ای که در مقدمه مباحث اصولی عنوان میشه، مرحوم آخوند هم عنوان فرموده، بحث از اینه که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکن هست یا ممکن نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، این بله مرحوم آخوند این را هم به این عنوان مطرح کرده، به عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا، ولو در بعضی از کلمات تعبیر شده از این عنوان بحث به استعمال لفظ مشترک در اکثر از یک معنا، ولی با توجه به خصوصیت بحث و محتوای بحث که در این امر ثانی عشر هم از استعمال لفظ مشترک بحث می شود و هم که لفظ در دو معنا یا در چند معنا به نحو حقیقت استعمال بشه و هم از استعمال لفظ واحد در معنای حقیقی و مجازی بحث میشه، بله معلوم میشه که تعبیری که مرحوم آخوند در اینجا دارن این بله تعبیر مناسب همین تعبیر مرحوم آخونده که فرمودن اختلاف شده است در جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا، که ولو اون مورد اصلی بحث استعمال لفظ در معنای مشترک هست، روی حساب این بحث اشتراک که امر هادی عشر بود که یکی از مقدمات بحث در امر ثانی عشر حساب می شود، یه چیز جدای از او نیست، مربوط به همین امر ثانی عشر حساب میشه. ولو اون قسمت اصلی بحث در امر ثانی عشر بحث در استعمال لفظ مشترکه، ولی اختصاصی به او ندارد، و بلکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که یکی در معنیین یا معانی متعدد که بعضی از اینها حقیقی باشن بعضی از اینها مجازی باشن، این هم در دایره بحث وجود داره. دون حساب تعبیر صحیح همونیست که در کلام مرحوم آخوند بله مطرح شده. در این بحث در این امر ثانی عشر اینجا هم در سه جهت جای بحث وجود داره، بحث در سه جهت واقع میشه. جهت اول از بحث تعیین محل نزاع و اختلاف در مسئله هست. جهت دوم در اینکه آیا استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد جایز هست یا استحاله دارد و جایز نیست، ممکن نیست. جهت سوم هم در اینه که بعد فراغ از امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد آیا در مقام اثبات عند عدم قرینه ما هو ظاهر از لفظ همون اراده معانی متعدد هست در عرض همدیگر، یا اینکه نه این مقتضای ظهور لفظ اراده معانی متعدد نیست. اما قسمت اول که تعیین محل نزاع باشه، توضیح در مورد اختلاف و مورد نزاع باشه، همونطور که از کلام مرحوم آخوند هم استفاده میشه و در کلمات دیگران هم توضیح داده شده، مقصود در این بحث در این محل نزاع اینه که آیا همونطور که لفظ واحد را لفظ واحد اگر آورده بشود و از او اراده معنا بشود، معنای واحد اراده بشود، معنای واحد اراده بشود ممکن هست، بلکه واقع هست، اونی که در نوع موارد اتفاق میفته این گونه است که یک لفظ را میآورند و یک معنا از او اراده می کنن. حتی در الفاظ مشترک لفظ عین را می آورن، معنای خصوص ذهب را از او اراده می کنن. آیا می شود لفظ واحد را آورد و دو تا معنا از او اراده کرد؟ اون مثلا در جایی که لفظ دو تا از باب لفظ مشترک هست، کلمه عین لا اشکال در این که یمکن اطلاقش و اراده معنای ذهب به تنهایی، کما لا اشکال در اطلاقش و اراده معنای فز به تنهایی. آیا می توان لفظ زید لفظ عین را اطلاق کرد و اراده کرد از او کل من الذهب والفضه به استقلاله، به همون نحوی که اگر تنها گفته می شد لفظ عین، تنها لفظ عین گفته می شد و ذهب تنها ازش اراده می شد؟ آیا در این مورد سوم اطلاقات رو باقی حساب کنیم؟ اطلاق اول جاییست که لفظ عین گفته شده و اورید منها ذهب مستقلن، لفظ دومی هم جاییست که لفظ زید عین گفته شده و اورید منها فضه مستقلن. این اطلاق سوم آیا در کنار این دو اطلاق قبلی میشه یه اطلاق سومی پیدا کرد که ممکن هست که لفظ عین گفته بشود و از او اراده بشود کلم من الذهب والفضه نحوه اراده شدنش مثل اون نحوه اراده شدن ذهب در اطلاق سوم مثل اراده شدنش در اطلاق اول باشه و نحوه اراده شدن فضه در اطلاق سوم مثل اراده شدن در اطلاق دوم باشه؟ آیا این ممکن هست یا نه؟ تعبیر مرحوم آخوندم اینه که لفظ فی اکثر من معنا استعمال بشود علی سبیل الاستقلال به ان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فیه، یعنی در اطلاق سوم ممکن هست که از لفظ عین فضه ذهب و فضه اراده بشه که نحوه ارادهش مثل نحوه اراده در اطلاق اول و دوم باشه یا نه. اونی که مورد بحث هست اینه، چون در مواردی که مورد نزاع و محل نزاع اینه، چون در مواردی که از لفظ واحد معانی متعدد اراده میشه سه تا فرض وجود داره که مورد نزاع یکی از این سه تا فرضه. فرض اول جاییست که معانی متعدد که از لفظ واحد اراده میشه از باب استعمال لفظ در مجموع معنیین یا مجموع معانی ثلاثه باشه، امری که مرکب از این ستا باشه در مجموع استعمال بشه. این یک نحوه از اراده معانی متعدد از لفظ واحده که این مورد بحث نیست، محل نزاع این شق نیست. محل نزاع جایی نیست که کلمه عین اطلاق بشود و اراده بشود ذهب و فضه معن اراده شده باشه، مجموع ذهب و فضه به طوری که مستعمل فی مرکب از ذهب و فضه باشه، این محل مورد نزاع نیست. نحوه دوم و صورت دوم از اراده معانی متعدد از لفظ واحد اینه که در معنای جامع بین معنیین استعمال شده باشه. مثلا در همین مثال ذهب و فضه، این ماده مثلا قیمتی، ماده گران قیمت مثلا، که هم شامل ذهب می شود هم شامل فضه میشه، در این مورد هم مستعمل فی از لفظ واحد بله لفظ واحد در معنای واحدی استعمال شده، ولی اون معنای واحد هر دو حصه ذهب و فضه را شامل میشه. مستعمل فی متعدد نیست، مستعمل فی معنای واحد هست. این صورت هم از اراده معانی متعدد از محل نزاع خارجه، چون در این صورت دوم هم مستعمل فی شیء واحده، مستعمل فی متعدد نیست. همونطور که در صورت اول هم مستعمل فی که مجموع و مرکب بود شیء واحد بود، این دوتا صورت از محل نزاع خارجه. احتمال سوم، محتمل سوم و فرض سوم در اراده معانی متعدده از لفظ واحد اینه که لفظ فی کل منهما استعمال بشود. در حقیقت برای یک لفظ دو تا مستعمل فی وجود داشته باشد. ده همون که لفظ فی کل منهما استعمال بشود مستقلن به تعبیر مرحوم آخون علا سبیل الانفراد، کما اذا لم یستعمل الا فیه به خصوصی، اونی که مورد نزاع هست حالت سوم و فرض سوم از اراده معانی متعدد از لفظ واحد هست. آیا این امکان دارد یا امکان ندارد؟ مورد نزاع اینه که آیا استعمال لفظ واحد در معانی متعدد علی سبیل استقلال، یعنی به حیثی که اگر همونطور که دیگری نبود این تنها بود چجور استعمال می شد، الان هم آیا این گونه می شود استعمال بشه یا نه؟ این مورد نزاع به حسب اون چی که در کلمات عنوان شده، به تعبیر دیگر عنوان محل نزاع اینه، عنوان نزاع اینه، عنوان محل خلاف اینه. آیا این بحثی که اینجا مطرح شده اینه که این بحث در کلام محقق ایروانی مطرح شده و الا به حسب اون چی که در کلمات سایر اعلام مطرح شده این نزاع، خود این نزاع امر معقولی هست، خود مشتمل بر بله تحافظ و تناقض نیست، ولی در محل نزاع ممکنه بعضی قائل به جواز بشن، ممکنه بعضی قائل به استحاله بشن. عنوان نزاع مشکلی نداره، نزاع در نسبت به امر نزاع کردن و اختلاف کردن در این مورد امر معقولی حساب می شود به حسب نظر نوع محققین، ولی خب در این محل نزاع بعضی ها گفتن این جایز نیست، محال هست، مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم نائینی. بعضی در مقابل گفتن نه، در این محل نزاع استعمال لفظی کل منهما علی سبیل استقلال جایز است، که نظر عده‌ای از محققین اینه. مرحوم ایروانی فرموده که اصلا نزاع با این عنوان اصلا امر معقولی نیست. فرمودن که بله جعل العنوان المذبور محلا للبحث امر لم اتعقله بل هو من صریح المناقضه. این اصلا به تعبیر دیگر بر اساس فرمایش مرحوم اصفهانی اصلا این سوال که ما بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا علی سبیل استقلال جایز است یا جایز نیست، اصلا این سوال سوال نادرستی هست. این سوال خودش مشتمل بر تناقض هست، به تعبیرشون صریح المناقضه هست، یا به حسب اصطلاح جدید این از مواردی است که تعبیر میکنه از این به پارادوکس، یعنی عنوانی که گزاره‌ای که اینجا آمده است صدر و ذیل این با هم متهافت متناقضه، با هم دیگه جمع نمیشه. روی این حساب اصلا
نزا معقول نیست تا شما در این محل نزا بیایید یک طرف را انتخاب بکنید، طرف دیگر را مثلا رد بکنید، قول به جواز را یا قول به امتناع را. چطور این خود نزا با این عنوان، اختلاف کردن در این عنوان امر غیر معقولی هست، از مصادیق بله گزاره متناقض هست، شبیه همون عناوینی که میگن که بله حاضر غایب یا جیبهایم پر از خالی هست، نمیدونم تعبیرات امثال این هست، مثلا میگن ثروتمند فقیر، مثلا ارزانتر از مفت، این تعبیرات اینجوری که صدر و ذیلش با هم دیگه سازگاری نداره. چطور این از این قبیل؟ مرحوم ایروانی فرموده به خاطر اینکه در نزاع آورده میشه که استعمال لفظ در بیش از یک معنا علی سبیل استقلال، در بیش از یک معنا علی سبیل استقلال، این دو قسمت این عبارت با هم دیگه سازگاری نداره. علی سبیل استقلال با بیش از یک معنا با هم دیگه جمع نمیشه، چون علی سبیل استقلال که شما گفتید یعنی ما اورید من هذا اللفظ تماما همین معنا هست، ما اورید من اللفظ تماما همین معنا هست، معنای دیگه ای در کار نیست. و الا اگه معنای دیگه ای در کار باشه، این معنای اول مستقل نیست، تمام المراد نیست. پس استعمال علی سبیل استقلال، این قید استقلال نشون دهنده اینه که تمام المراده. در کنار او شما گفتید که در اکثر از معنا، یعنی علاوه بر این که در الف استعمال می شود، در ب هم استعمال بشود، این که علاوه بر الف در ب هم استعمال بشه، استعمال شدن در ب معناش اینه که ما یکون و تمام المعنا خصوص الف نیست، بلکه الف و ب هر کدوم از اینها جزء اون معنا هست. روی حساب اینها با هم دیگه جمع نمیشه. فرمودن به خاطر اینکه عبارت مرحوم ایروانی در تعلیق اینه، لأن الاستعمال فی معنا علی سبیل الاستقلال، مفاد این عبارت چیه؟ این استعمال استقلالی چیه؟ معنایش و مفادش اینه که انه لیس وراء ذلک المعنا معنن آخر اورید من اللفظ، غیر از این معنای دیگه ای وجود نداره که اون معنای آخر و این معنای اول جزء لفظ باشه. لیکون هو جزء المراد، این تعبیر استقلال این بار را داره، این اختزا را داره. از اون طرف معنای دیگه اگه پاش به میان بیاید، اکثر از معنا یعنی علاوه بر الف معنای دیگه بیاد، اون اقتضای دیگه ای داره که با اون اقتضای اول جمع نمیشه. فرموده و هازا، این که معنای اول که الفه علی سبیل استقلال اراده شده است، لا یجتمع مع کون معنا آخر ایزن مرادم من اللفظ، اون اقتضای اول با اقتضای دوم جمع نمیشه. چرا؟ لان لازم زاله کون هازا جز المراد لا تمامهو، برای اینکه اگه گفتی اگه پای معنای دیگر به میان آمد، معنای اول میشه جز المراد، در حالی که شما فرض کردید که این غیر استقلال میگفت تمام المراد. پس از یک طرف غیر استقلال اقتضا میکنه که هر یک از این معانی تمام المراد باشد، از طرف دیگه تعدد معنا اقتضا می کند که هر کدوم از اینها جزء المراد باشد، هیچ کدوم از اینها تمام المراد نباشد. بله، فإن لازم ذلك کون هذا جزء المراد لا تمامه وقد فرض انه تمام المراد، و بالجمله لازم اراده المتعدد فی استعمال الواحد کون و کل واحد من ذالک المتعدد جز المراد لا تمامه و بعد لا تمامهو لا تمامه به استقلاله به اراده، این منافی با استقلال در اراده و تمامه. وقد عرفت ان الاراده المتعدد کزال، بله، این که ما مستعملون فی را متعدد بگیریم به طوری که مستعملون فی مجموع مرکب از دو شی باشه، این که عیب نداره، این که ممکنه، این همون نحوه دوم بود. اونی که در مقابل احتمال اول، همین سه تا احتمال در اراده معانی متعدد از لفظ ابتدای عبارت تعلیق محقق ایروانی یک شده، فرموده بودن که علا نحو ترکیب و انضمام که لا اشکاله، علا نحو استعمال در جامع که لا اشکاله، در با یه نزای دیگه مطرح شده در مقابل اون دوتا معنای اول. اون قسمت اول که لفظ در مجموع مرکب من المعنی این استعمال بشه در امر مرکب، این که جای اشکال نداره، ولی این که فی کل منهما علی سبیل الاستقلال اراده شده باشه، هم حیثیت استقلالیت حفظ بشه هم تعدد بخواد حفظ بشه، اینا جمع نمیشه، اینا در حقیقت جمع بین متناقضینه. حیفیت استقلالیت یک اقتضا داره، تعدد اقتضای دیگه داره، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. بله، فرمودن ممکن هست که لفظ در مجموع مرکب استعمال بشه، ولی در مواردی که لفظ در مجموع مرکب استعمال میشه، از نظر حکمی ممکنه حکم به نحو عموم استقراقی باشه، ممکنه حکم به نحو عموم مجموعی باشه، به لحاظ استعمال نه، به لحاظ ثبوت حکم و تعلق حکم دو نحوه که استقراق و مجموعیت باشه تصویر داره، ولی اینکه ما بگوییم مستعملون فی متعدد هست، در این حال حالت استقلال را بخواهیم در اینجا حفظ بکنیم، این معنا نداره. استقلال در حکم معنا داره، فرموده نم استقلال و بله استقلال و کل من المعنیین فی الحکم و فی مقام توجه نفی و اثبات فی القضیه امر معقول کما فی العموم الاستقراقی، ولی این ربطی به استعمال نداره. این دو نیست که استعمال استقلالی با تعدد با همدیگر جمع بشه. این فرمایش روی نصاب فرموده لا یبغا معنا معقول لیقع نزافی، اصلا ما این عبارتی را که شما در محل نزا آوردید، این عبارت خودش معنای معقولی ندارد تا ما بیاییم دعوا کنیم، بحث کنیم، ببینیم که آیا جایز هست یا جایز نیست. این فرمایش مرحوم ایروانی که اصلا نزا با این عبارت با این تعبیر قابل تعقل نیست، ولی به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم ایروانی تمام نباشه. اون چه که در کلام مرحوم آخون و اعلام دیگر در توضیح محل نزاع گفته شده با اون مشکل حل میشه. اینطور نیست که عنوان نزاع تناقض داخلی داشته باشه، گزاره متحافظ و متناقض بین اجزا در درون خودش در اجزاش باشه، به خاطر اینکه بلوم آخون و اعلام دیگه اینطور فرمودن که محل بحث اینه که لفظ در دو معنا استعمال بشه، مثل استعمالش در تک تک معانی و همون نحوی که توضیح داده شد، اطلاق اول که لفظ عین اطلقه و اورید منها ذهب، اطلاق ثانی لفظ عین اطلقه و اورید منه فزه به تنهایی. کلام در اینه که آیا در مقابل اون دو اطلاق اول یه اطلاق سومی وجود دارد، اطلاق سومی وجود دارد که در اون اطلاق سوم، در اون استعمال سوم ما لفظ عین را بگوییم و لفظ عین حاکی باشد از ذهب به تنهایی، از فضه به تنهایی حاکی باشه. آیا چنین استعمالی داریم یا نه؟ یعنی به جای این که متکلم بیا تکرار بکنه اون دوتا اطلاق اول و دوم را، به جای اون بیا از اطلاق سوم استفاده کنه. آیا ممکن هست به جای تکرار کردن لفظ عید با یک لفظ هر دو معنا حکایت بشه؟ حکایت شدن معنای اول از حکایت شدن معنای اول در اطلاق سوم مثل حکایت شدن در اطلاق اوله. حکایت شدن معنای دوم در اطلاق سوم مثل حکایت شدن فزه در اطلاق دومه. کلام در اینه که آیا لفظ واحد میتواند حاکی باشه از هر کدوم از اینها به همون نحوی که در موارد تکرار حکایت دارد، تکرار و اراده عین به تنهایی حکایت از اون معنا دارد، آیا میشود لفظ واحد حکایت از اون به این نحو داشته باشه که این دال باشه، اون مدلول باشه، این وجه باشه، اون ذو وجه باشه، این علامت باشه، اون ذو علامت باشه، به این نحو آیا امکان داره یا امکان نداره؟ اونچه که بعد اون استقلالیتی که در اینجا گفته شده، استقلالیتی که در اینجا گفته شده مقصود تمام المراد به حسب استعمال همون اول هست، نه تمام المراد مجموعی، نه تمام المراد مجموعی. این که در همین جا لفظ اینو که آورده ذهب تنها اراده بشه و فضه تنها اراده بشه، خب به حسب شق اول استعمال ذهب تنها تمام المراد هست. تمام المراد به این معنا که این لفظ حاکی از او هست و چون استعمال در خود اون شده وجه برای او قرار داده شده، یا به تعبیر مرحوم آخون فانی فقط در او شده، در کنار فناء در معنای اول یا علامت بودن در معنای اول میتواند علامت برای معنای دوم یا فانی برای معنای دوم باشه یا نه، در کنار اون میتواند فانی باشد یا نمیتواند فانی بشود. بس در امکان استعماله، ولی خود این محل نزاع و محل خلاف امر معقولی است. در محل خلاف تنها در خود عبارت نزاع و مسبب نزاع تناقض وجود نداره، نزاع امر معقولی هست، منتها در همون مورد نزاع معقول دو طرف باید ادله خودشون را ارائه بکنن. قائل به امتناع استحاله میگه ممکن نیست، چون حقیقت استعمال مثلا مثل مرحوم آخون فنا هست، استعمال نمیشه یک لفظ را فانی در دوتا معنا کرد. این که فانی در دوتا معنا کرد، این در حقیقت انتخاب یکی از دو قول در محل نزاع هست، نه اینکه کلا نزاع را انکار بکنه. پس این که ما اصلا نزاع در استعمال و لفظ فی اکثر من معنا واحد علا سبیل الاستقلال را، خود نزاع را امر غیر معقول بدانیم، که ما این که از عبارات مرحوم ایروانی استفاده میشه، این مطلب تمام نیست. نزاع امر معقولی هست. حالا که نزاع امر معقولی بود، نوبت به بحث در جهت ثانیه میرسه که در این محل نزاع قول صحیح کدوم یک از این دو قوله؟ قول به استحاله استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد، یا قول به جواز و امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ برای قول به استحاله و امتناع استعمال لفظ استقلالا فی اکثر من معنا وجوه ذکر شده. یک وجه وجهی است که مرحوم آخون ذکر فرموده. حاصل فرمایش مرحوم آخون اینه که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا هست، لفظ آورده بشه به نحوی که فانی در معنا بشه. حقیقت استعمال اینه که انه در مقام استعمال
مستعمل لفظ را اصلا نگاه نمی کنه، با این لفظ داره معنا را، بله با لفظ داره معنا را ملاحظه می کنه، خود معنا را. خب وقتی که حقیقت استعمال عبارت شد از افناء و لفظ فی المعنا، مرحوم آخون می فرماید که دیگه نمیشه یک لفظ استعمال در اکثر از معنا باشه. در بحث عبارات مرحوم آخون در کفایه، اگر ما حقیقت استعمال را جعل العلامه بگیریم، به کارگیری علامت برای امری که ذل علامه باشه، این ممکنه که یک شی علامت برای دو تا شی باشه، ولی حقیقت استعمال جعل العلامه نیست، جعل اللفظ علامتن لارادت المعنا نیست، بلکه حقیقت لفظ جعل، حقیقت استعمال جعل اللفظ وجهن للمعنا، جعل اللفظ عنوانن للمعنا، جعل اللفظ فانیان فی المعنا، به حیثی که خود معنا در حقیقت مقصود اصلی هست، منظور الیه هست، لفظ کأنه لا ینظر علیه. بعدم در مقام توضیح فرموده که ولذا یسری به لفظ قبح معنا کما یسری الیه حسنش. از معنا، معنای لفظ اگه قوی باشه، این در اذهان قبح اون معنا جا بگیره، یواش یواش اون قبح به لفظ هم سرایت میکنه، از این لفظ هم مردم متنفر میشوند. همونطور که در قسمت حسنم اینطوره، در قسمت حسن به خاطر اینکه مسمای به این لفظ امر حسن بود، یا در اعلام شخصیه شخص جلیل القدر، بله جلیل القدر با ذو فضائل بود، این لفظ هم حالت تقدس پیدا میکنه، این از این لفظ هم مردم خوششون میاد، روی حساب این لفظ را برای انتخاب میکنن، برای مثلا فرزندانشون از این لفظ استفاده میکنن در مقابلون. اینا نشون دهنده این هست که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا است. وقتی حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا بود، دیگه نمیشه یک لفظ را در دو تا معنا فانی کرد، چون وقتی لفظ اول را در معنای لفظ را در معنای اول فانی کردیم، دیگه چیزی باقی نمونده که بخواهیم دوباره این را در معنای دوم فانی بکنیم، مگر اینکه شخص بله دوبین باشه، یعنی شی واحد را دوتا ببینه، یک لفظ را دوتا ببینه. و شخص دوبین که یک امر را دوتا میبینه، خب امر اول را میگیره برای فانی در معنای اول، امر دوم را هم، لفظ دوم را فانی. ولی شخصی که چشمش سالم هست، دیدش سالم هست، دوبین نیست، شخص سالم بلا عیب نمیتواند با بله که یکی رو همون یکی میبیند، دوتا وجود برای او فرض نمی کنه، نمیتواند این یک امر واحد، موجود واحد را فانی در امرین متعدده این بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.